بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام خدمت همه بزرگواران. بحث بدایت و حکمه را رسیدیم به مرحله دهم، مباحث مربوط به قوه و فعل و حرکت و زمان. فصل اول و دوم را خدمت شما عرض کردیم. در فصل پیشین که فصل اول که مربوط به معانی قوه و فعل بود، در فصل دوم قاعده کل حادث زمانی مسبوق به قوت الوجود رو خدمت شما توضیح دادیم و بعضا ابهاماتی که در مورد این قاعده صورت گرفته فراتر از کتاب خدمت شما گفته شد و دیگه تفصیل سخن رو احاله دادیم به مباحثی مانند کتاب نهایت و حکمت و تحقیق و پژوهشی که خودتون در صورت علاقه داشتن میتونید انجام بدید و اعتبار سنجی بکنید اون قاعده کل حادث زمانی مسبوق به قوت الوجود رو. در این جلسه وارد فصل سوم و چهارم خواهیم شد. در فصل سوم علامه طباطبایی یکی از مقدمات مربوط به تعریف حرکت رو مطرح میکنن. پس از اینکه مقدمه مطرح شد، در فصل چهارم وارد میشن و حرکت رو تعریف میکنن. خب در فصل سوم ایشون تغییر را تقسیم میکنن به تغییر دفعی و تغییر تدریجی. دقت داریم، ما یه تغییر داریم، یک تغییر، یک تفعیل داریم، یک تفعول. پیش از این هم خدمت شما توضیح داده بودم که تفعول باب تفعول متابعه باب تفعیل هست. مانند اونجایی که میگید تعلیم و تعلم، تعلیم همیشه نسبت به فاعل سنجیده میشه، یعنی یک معلمی هست که فعل آموختن را یعنی آموزش دادن را انجام میدهد. تعلم نسبت به قابل سنجیده میشه، یعنی یک کسی هست که قبول میکند این تعلیم معلم را. لذا در بحث تغییر و تغییر هم همینه. وقتی میگیم تغییر با نظر به فاعله، یعنی یک فاعلی هست که تغییر را ایجاد میکند، و وقتی گفته میشود تغییر با نظر به قابل هست، یعنی یک چیزی هست که تغییر و تغییر را میپذیرد. لذاست که حرکت چون یک وصفی است که شیء متحرک اون وصف را میپذیرد، از این تغییری که در حرکت است تعبیر میکنند به تغییر. در واقع تعبیر دقیق تغییر تدریجی است که الان توضیح خواهیم داد، نه تغییر تدریجی. حالا اشتباها در موارد بسیار مشاهده میشه که حرکت رو بعضی ها میگن تغییر تدریجی. نه، تغییر تعبیر دقیقی نیست، حرکت تغییر تدریجی است. چون حرکت وصفی است که شیء متحرک یعنی همون موجود مادی این وصف را میپذیرد. لذاست که باید با باب تفعول شما تعبیر کنید، بگید تغییر. حالا این تغییر یا تغییر دفعی است یا تغییر تدریجی. اولا علامه طباطبایی میفرمایند که بر اساس اون قاعده پیشین که گفتیم هر حادث زمانی مسبوق به استعداد و ماده ای است که حامل اون استعداد هست، او آخر اگر یادتون باشه یک نتیجه گرفتن، گفتن از لوازم این قاعده اینه که ما همیشه در عالم ماده ما تغییر را در ناحیه جوهر و عرض می‌بینیم. یعنی چی؟ این حالا اون دفعه خیلی توضیح ندادم، الان میخوام توضیح بدم، مرتبط با این بحثم هست. اگر شما پذیرفتید که هر موجود مادی که در عالم طبیعت پدید می‌آید قبلش باید استعداد و ماده‌ای باشد که حامل اون استعداد هست، به بیان دیگر با مثال اگر بپذیرید که خوشه گندم زمانی محقق و محقق خواهد شد و وجود پیدا خواهد کرد که قبل از خوشه گندم یک بذره گندمی باشد که استعداد تبدیل شدن به خوشه گندم رو داشته باشد، اگر اینو پذیرفت بر اساس اون قاعده قبل، معنیش اینه که هر موجودی که در عالم ماده پدید میاد بالاخره از یک وجود مادی دیگری پدید آمده. به بیان ساده اون وجود مادی پیشین تبدیل شده به این وجود مادی پسین، بذر گندم تبدیل شده به خوشه گندم، نطفه انسان تبدیل شده به انسان. این معنیش چیه؟ من تبدیل همیشه همراه با تغییر و تغییر هست دیگه. یعنی اون قاعده به ما میگه که هرگاه موجود مادی پدید آمد یک تغییر و تغییری در این جهان طبیعت اتفاق افتاده که این تغییر در واقع یا در جوهر شی هست یا در عرض اعراض شی. مثلا تغییری که در جوهر شی است مثل اونجایی که خاک تبدیل به گیاه می شود یا جماد تبدیل به نبات می شود و اون تغییری که در اعراض و حالات و صفات شی هست مثل اونجایی که رنگ سیب از مثلا سبزی به سرخی تبدیل میشه، از سبزی به سرخی میگراید. و این یعنی چی؟ این میشه تغییر در ناحیه اعراض. بالاخره هر چیزی که پدید بیاد، یا جوهر مادی است که پدید آمده مثل گیاهی که رشد میکنه از دل خاک که این تغییر تغییر جوهری است یا تغییر جوهری، یا نه یه حالتی از حالاتش پدید آمده. سیب عرض منظور، سیب مثلا سبز بود تبدیل شد به چی؟ رنگ چی؟ سرخی. نارس بود شد رسیده. خب پس بر اساس اون قاعده پیشین هرگاه در عالم طبیعت موجودی پدید بیاید این پدید آمدن موجود همراه با تغییر. حالا اینجا که میایم میگیم که اون تغییری که پیش از این بر اساس اون قاعده اثبات شد، بر اساس قاعده کل حادث زمانی مسبوق به قوت و مدت تحملها، این تغییر خودش دو قسمه. تغییری که بر اساس اون قاعده اثبات شده دو قسم، یک تغییر دفعی، دو تغییر تدریجی. تغییر تدریجی که روشن، تغییر تدریجی یعنی خروج تدریجی یک شی از قوه به فعل. خروج تدریجی یک شی از قوه به فعل. تغییر تدریجی در واقع حکایت از یک وجود تدریجی دارد. مثلا وقتی این خاک، بذر گندم در دل خاک کاشته می شود و به مساعدت خاک تبدیل به چی میشه؟ گیاه می شود، یعنی رشد میکنه، تبدیل مثلا به خوشه گندم میشه. این در واقع یک فرایند تدریجی را پیموده. اینطوری نیست که مثلا شما به محض اینکه فرض بگیرید اون بذر رو در دل، بذر گندم رو در دل خاک کاشتی، بدون اینکه فاصله زمانی طی کنه یهویی بشه خوشه گندم، یعنی دفعتا واحده، چنین چیزی محاله به لحاظ فلسفه. هر موجود و وجود مادی نحوه وجودش یک وجود تغییری است، وجود متغیر هست. یعنی معنا ندارد در عالم ماده موجودی وجود داشته باشه ولی تغییر در ذات یا صفات او راه نداشته باشه، به ویژه بنابر حرکت جوهری که بعداً بحث خواهیم کرد، حالا هنوز اثبات نشد از الان بهش نمی‌پردازیم. لذاست که ما اون فرایند تدریجی تحقق موجودات مادی رو میگیم حرکت یا تغییر تدریجی. پس اسم دیگه تغییر تدریجی حرکت است، یعنی خروج تدریجی یک شی از قوه به فعل. بذر گندم وقتی بالقوه خوشه گندمه، تدریجا در مسیری قرار میگیرد که به صورت تدریجی تبدیل به خوشه گندم میشه. پس تغییر تدریجی یا همان حرکت که به معنای خروج تدریجی یک وجود از قوه به فعل، برای ما محرز چیزی نیست که نیاز به اثبات داشته باشد. به قول علامه در فصول بعدی می‌فرمایند که این معنای تدریجی با کمک حس برای ما یه معنا و مفهوم بدیهی است، یعنی چیزی نیست که بخوام خودمون رو بکشیم اینو تعریفش بکنیم، نه، همه داریم می‌بینیم این تدریج را در پیرامون خودمون. ولیکن تغییر دفعی چیه که علامه اینجا توضیح نمیدن و بنده باید توضیح بدم؟ تغییر دفعی در عالم طبیعت فقط در جایی معنا دارد که یک تغییر تدریجی باشد. به عبارت دیگر اگر حرکت که همان تغییر تدریجی است موجود بشه، اون وقت تغییر دفعی در ضمن حرکت موجود خواهد شد. کجای حرکت را میگم تغییر دفعی؟ مثلا اون نقطه آغاز حرکت و نقطه پایان حرکت، اینو بهش میگم در آن حاصل میشه. یادتون هست در مباحث پیشین بنده آن رو برای خدمت شما توضیح دادم، گفتم یک آن هست که به زمان نسبت داده میشه، دو طرف زمان، نقطه آغاز زمان و نقطه پایان زمان در آن اتفاق میفته، و یک آنی داریم که به حوادث زمانی نسبت داده میشه. خب حرکت وقتی از مبدأ خودش جدا میشه، مثلا این توپی که در نقطه آ هست میخواد از این نقطه آ کنده بشه، حرکت کنه، حرکت مکانی برسه به نقطه B. همین که از نقطه آ که مبدأ حرکت است جدا میشود، اون لحظه جدا شدن به صورت دفعی است. چرا؟
چون وقتی که توپ در نقطه آ ایستاده متحرک نیست، هست؟ نه دیگه، اونجا ایستاده ساکن. وقتی متحرک نباشه تغییر تدریجی اونجا معنا ندارد، چون گفتیم تغییر تدریجی برابر با حرکته و توپ وقتی تو نقطه آ ایستاده نسبت به اون مکان حرکت مکانی ندارد. لذاست که وقتی از نقطه آ جدا میشه، اون لحظه ای که جدا میشود میگن در آن اتفاق میفته، او تغییر دفعی است. و لحظه ای که اون توپ میرسه به نقطه بی به مقصد و وای میسته ساکن میشه، یعنی پایان حرکت، اون نقطه پایان حرکت هم به صورت دفعی حاصل میشه. چون اگر اونها رو هم شما آغاز، نقطه آغاز و نقطه پایان حرکت رو دفعی ندانید، اون وقت معنیش اینه که اونام تدریجی هن و اونام اگر تدریجی باشن بدین معناست که دیگه حرکت پایان و پایان نخواهد داشت. یک حرکت نامتناهی است دیگه، حرکت وقتی پایان پیدا میکند که تبدیل به سکون بشه. البته منظورمون حرکت مکانی است، حرکت عرضی مکانی که بعداً حالا حرکت جوهری رو توضیح خواهیم داد. پس در حرکت عرضی مکانی مثلا وقتی متحرک که یک تغییر تدریجی میخواد پیدا بکنه، حرکت کنه، از نقطه آغاز، نقطه آ جدا میشود، این به صورت دفعی اتفاق میفته. وقتی هم که به نقطه پایان میرسه به صورت دفعی است. لذاست که گفته میشه هیچگاه تغییر دفعی بدون تغییر تدریجی وجود پیدا نمی کند، اصلا فرض نمی شود. یعنی تا تغییر تدریجی که همان حرکت است وجود پیدا نکنه و اون حرکت آغاز و پایان نداشته باشد، چیزی به نام تغییر دفعی نمی شود فرض کرد. پس تغییر دفعی در عالم طبیعت همیشه در ضمن یک تغییر تدریجی که همان حرکت است تحقق پیدا میکنه و معمولا این تغییر دفعی میشه همون نقطه آغازی که متحرک از مبدا جدا میشه در دفع حاصل میشه و نقطه پایانی که متحرک به اون میرسه و حرکت پایان میپذیرد، اونم در اصطلاح هم به صورت دفعی حاصل میشه. پس تغییر دفعی همیشه در ضمن یک تغییر تدریجی و حرکتی موجود خواهد شد. لذاست که باید دقت کنید شما تغییر دفعی رو به مجردات نسبت ندید. اشتباه، خیلی اشتباه میکنن. میگن آقا موجودات مادی دائما در حال حرکتن، یعنی تغییر تدریجی هن. میگن مجردات چی؟ میگن تو مجردات حرکت که نیست، تغییر مثلا تدریجی که نیست. پس اونجا اگر چیزی اتفاق بیفته به صورت دفعی است، یعنی به صورت تغییر دفعی. اگه این حرفو از کسی بشنوید بدانید که اون معنای تغییر رو متوجه نشده. موجود مجرد اصلا متغیر نیست که بخواد حالا تدریجی باشد یا دفعی. موجود مجرد ثابت است، نه متغیر. در واقع ما وجود رو در یک تقسیم اولی تقسیم میکنیم به یک وجود متغیر، دو وجود ثابت. مراد از وجود ثابت میشه مجرداتی که در اونها حرکت نیست. مراد از وجود متغیر میشه موجودات مادی. حالا اون وجودهای متغیری که موجودات مادی هن، یا تغییرشون دفعیه همچنان که در آغاز و پایان حرکت هست، یا تغییرشون تدریجی است همچنان که به خود حرکت گفته میشه. درست کردیم؟ پس مقسم تغییر دفعی و تدریجی خود تغییر است و تغییر در برابر ثباته. ثبات به موجوداتی گفته می شود که موجودات مجردی گفته می شود که حرکت در اونها معنا ندارد. پس نباید اشتباه بکنید بگید در عالم مجردات همه چیز دفعتن حاصل میشه. نه، اصلا دفعتن هم مال چیه؟ مال عالم ماده است. حالا چون ما ذهن ما انس با این موجودات مادی گرفته، وقتی گفته میشه که آقا اون موجودات مجرد حرکت ندارن، سریع وهم انسان به صورت یک وجود دفعی تصور میکنه موجودات مجرد رو. نه، اونجا نه تغییر دفعی هست و نه تغییر تدریجی، اونجا ثبات حاکمه. ثبات قسیم تغییر است، قسیم تغییر است. متن رو نگاه کنید، مثل فصل سوم رو. تقسیم و تغییر. قد عرفتم ان من لوازم خروج شیء من القوة الى الفعل حصول التغییر اما فی ذاته او فی احوال ذاته. دانستی که از لوازم خروج چیزی از قوه به فعل حصول تغییر است. یعنی اگر بنا باشه یک موجودی از حالت قوه به حالت فعلیت برسه، مانند بذر گندم که نسبت به خوشه گندم بالقوه است و بعدا میرسه به خوشه گندم تبدیل میشه به خوشه گندم، ای که میخواد بذر گندم تبدیل به خوشه گندم بشه، لازمش اینه که یک تغییر و تغییر و تبدیلی وجود داشته باشد. بدون تغییر یه هویی که بذر گندم تبدیل به خوشه گندم نمیشه. حالا اون تغییر یا در ذات شی است، مثل اونجایی که خاک تبدیل به گیاه میشود، یا در احوال ذات شی یعنی صفات و عوارض شی است، مثل اونجایی که یک سیبی سبز تبدیل رنگ سبز سیب تبدیل به سرخی میشود. این تغییر در چی داره؟ یا مثلا فرزند انسان یا گیاه یا حیوان میاد رشد میکنه، کمیتش بر کمیتش افزوده میشود. فعلم ان حصول تغییر اما دفعی و اما تدریجی. نتیجه این که بدان حصول تغییر یا دفعی یا تدریجی. و ثانی که همون تغییر تدریجی باشد هو الحرکه. تغییر تدریجی اسم دیگه‌اش حرکت. حالا حرکت رو تعریف کن. و هی نحو وجود تدریجی لشی. حرکت همان نحوه وجود تدریجی برای یک چیز است. اگر وجودی پیدا کردیم که نحوه وجودش تدریجی است، یعنی دفعتاً حاصل نمیشه، به صورت تدریجی به تحقق پیدا میکنه پدید میاد، اینو بهش میگن حرکت. این وجود وجود متحرک است و همراه با حرکت. ینبغی ان یبحث عنها من هذه الجهه فی الفلسفه الاولى. خب حالا یکی سوال میپرسه، میگه آقا چرا بحث حرکت رو فیلسوف بهش میپردازه؟ فیزیکدانا مگه مردن؟ خب اونا جزء مسائل علم فیزیکه، کی گفته فیلسوف بیاد به اینا بردازه؟ میگیم خیر، مگر فیلسوف از احوال موجود و احکام موجود مطلق سخن نمیگه؟ بله، ما مطلق موجود رو تقسیم میکنیم به ثابت و متغیر، درسته یا نه؟ یعنی موجود از آن جهت که وجود است، یا وجود متغیر است یا وجود ثابت. وجود متغیرم یا تغییرش دفعی است یا تدریجی. پس تغییر تدریجی که همون حرکته از احکام وجود به ما هو و وجوده، و هرچه که از احکام مطلق وجود باشه جزء مسائل فلسفه خواهد بود، جزء عوارض ذاتی موجود مطلق خواهد بود که قبلا توضیح دادم. گفتیم که مسائل هر علمی همون محمولهایی هستند که عرض ذاتی موضوع علمن. چند جلسه پیش مفصل توضیح دادم، میتونید مراجعه کنید. خب پس چون وجود رو ما تقسیم میکنیم به متغیر و ثابت، و وجود متغیر را مثلا حرکت میدانیم اگر تغییرش تدریجی باشه، لذا حرکت از نحوه وجود انتزاع میشه و از مسائلی است که مربوط به وجود مطلقه. خب محمولاتی هم که مربوط به وجود مطلقه جزء مسائل فلسفی خواهد بود. لذا کسی نمیتونه به ما ایراد بگیره که شما تو فلاسفه پاشون رو تو کفش فیزیکدان ها کردن. خیلی فصل چهارم در مورد تحدید الحرکه یا همان تعریف الحرکه است. در این فصل علامه طباطبایی دو تا تعریف رو از حرکت ارائه میدن. یکیش همین بود که الان خدمت شما عرض کردیم. حرکت خروج تدریجی شی از قوه به فعلیت است. وجود تدریجی شی یا خروج تدریجی شی از حالت قوه به حالت فعلیت رو میگن حرکت. و اون تغییر دفعی هم میشه در واقع اون طرف حرکت، یعنی نقطه‌ای که متحرک در آغاز از اون نقطه جدا میشه دفعتاً حاصل میشه، و وقتی هم که متحرک به اون نقطه پایان میرسه در دفعتاً در واقع حاصل میشه. حالا این یک تعریف کلام خدمت شما. تعریف دوم اون تعریفی است که ارسطو از حرکت ارائه داده و فلاسفه مسلمان پذیرفتن. متاسفانه این تعریف دوم رو از این کتاب التمهید فی حکمت الالهیه که خلاصه بدایه هست حذف کردن، ولیکن به دلیل اهمیتی که داره بنده از متن خود بدایت و حکمه این رو براتون توضیح خواهم داد، اگرچه در متن لازم نیست متن رو بخونیم چون متنش حذف شده، ولی محتواش رو شما باید یاد بگیرید. در کنار تعریفی که خدمتون عرض کردیم، حرکت خروج تدریجی شی از قوه به فعلیت است، یه تعریف دیگری ارسطو دارد با این عنوان: الحرکتو کمال و اول لما بالقوه من حیث انه بالقوه. حرکت کمال اول است برای موجودی که بالقوه است از آن جهت که بالقوه است. خب این رو برای اینکه شما متوجه بشید باید تعریفش رو روی کاغذی یادداشت بکنید که بنده توضیح میدم کلمات رو، متوجه بشید و از ذهن شما صلاحاً مطالب فرار نکنه. الحرکت رو کمال و اولون لما بالقوه من حیث و انهو من حیث و انهو بالقوه. حرکت کمال اول است برای موجودی که بالقوه است، از آن جهت که بالقوه است. خب اصطلاح کمال اول قبلا توضیح دادیم براتون، تو بحث غایت هم یک اشاره‌ای بنده خدمت شما داشتم که گفتم غایت کمال ثانیه یا فعلیت اخیر گفته میشه یا کمال اخیر گفته میشه و حرکت خودش کمال اول. اونجا اینو توضیح دادم، گفتیم کمال در فلسفه مساوی با فعلیت است، یعنی هر فعلیتی کماله و هر کمالی فعلیت است، و مفصل توضیح دادم که حالا اون کمال فلسفی تفاوتش با کمال اخلاقی و ارزشی چیه. اینو رو برای شما توضیح دادم، دیگه تکرار نمی‌کنم. فقط همین اندازه از باب تذکر و یادآوری خدمت شما عرض می‌کنم، کمال برابر با فعلیت است. وقتی گفته میشه کمال اول، حرکت کمال اول است، یعنی حرکت اولین فعلیتی است که شیء متحرک پیدا میکنه. به چه معنا؟ به این معنا که وقتی مثلا متحرک، حالا ما حرکت مکانی مثال بزنیم که تصورش آسان‌تر است برای شما، اگر توپی رو در نقطه آ فرض بگیریم، این متحرک در نقطه آ هست، یعنی یک صفتی دارد متحرک به این بیان بودن متحرک در نقطه آ. این صفت بودن متحرک در نقطه آ برای این توپ بالفعله. چرا؟ چون الان توپ ما در نقطه آ قرار دارد، پس معنی نداره که نسبت به نقطه آ متحرک حرکت کنه، چون متحرک حرکت رو در جایی انجام میده که یه فعلیتی رو نداشته باشه، بعد تدریجا خارج بشه بره اون فعلیت رو به دست بیاره. درسته؟ فعلیت رو نداشته باشه، تدریجا خارج بشه بره اون فعلیت رو به دست بیاره. پس متحرک در نقطه آ هست و بودن متحرک در نقطه آ فعلیت برای متحرکه، لذا نسبت به بودن در نقطه آ حرکت معنی نداره. ولیکن این متحرکی که در نقطه آ هست هنوز به نقطه بی نرسیده، نقطه بی که مقصد حرکت. برای اینکه این متحرک و این شیء ما، این توپ بخواد برسه به نقطه بی که مقصد حرکت است، باید از نقطه آ خارج بشه، یعنی باید تدریجا از نقطه آ چی بشه؟ خارج بشه، بره برسه به نقطه بی که مقصدشه. این خروج تدریجی که متحرک انجام میده از نقطه آ به صورت تدریجی خارج میشه، خود این خروج تدریجی اولین فعلیت، فعلیت اول چیه؟ فعلیت اولیست که برای توپ حاصل شده، یعنی متحرک. چرا؟ چون تا وقتی که تو نقطه آ بود خروج تدریجی رو نداشت، حالا که یهویی خارج شده خروج تدریجی پیدا کرده، این خروج تدریجی میشه فعلیت. فعلیت به چی میگن؟ به چیزی که پیش از این نبوده بعدن پدید آمده. این خروج تدریجی قبلا نبود، چون وایساده بود توپ تو نقطه آ، حالا که خارج شد این خروج تدریجی میشه فعلیت اول. خروج تدریجی همانیست که ما بهش میگیم چی؟ حرکت. چون حرکت رو تعریف کردیم به خروج تدریجی شی از قوه بده. چون خروج تدریجی همان حرکته و این خروج تدریجی فعلیت اول است که برای متحرک حاصل شده، لذا حرکت رو میگن کمال اول یا فعلیت اول. حالا عبارت ارسطو اینه، الحرکت و کمال و اوله، کمال اول رو فهمید. لما بالقوه من حیث انه بالقوه، این دوتا قید بخواد چی بگه؟ میگه حرکت کمال اول است برای چیزی که بالقوه است، یعنی حرکت در جایی معنا دارد که یک متحرک از جهتی بالفعل باشه و از جهتی بالقوه باشه. اگر یک موجودی فرض بشه که کلن فعلیت محضه، هیچ جهت قوه در او راه ندارد، مثل مجردات، طبق نظر مشهور فلاسفه مجردات گفته میشه که فعلیت محضه، یعنی ماده و جهت قوه در اینها وجود نداره. خب لذاست که در مورد موجودات مجرد حرکت هم بی‌معناست، چون تعریف حرکت خروج تدریجی شی از قوه به فعله. خب اینجا قوه نداره موجود مجرد که بخواد از او خارج بشه به فعلیت. هر فعلیتی که بنا بوده داشته باشه برای موجود مجرد داده شده، او فعلیت محضه. اگر فرض بشود وجودی فعلیت محض است یا مجرد است، دیگه حرکت در مورد این وجود معنا نداره، چون دیگه قوه‌ای ندارد که بخواد از او خارج بشه. لذاست که ارسطو در تعریف حرکت میگه الحرکتو کمال اول لما بالقوه، یعنی متحرکی میتواند شروع به حرکت کنه که از جهتی بالقوه باشد، یعنی یک چیزی رو نداشته باشه، بخواد با این خروج تدریجی و حرکتش آن چیز را به دست آورد. لما من حیث انه بالقوه چی میخواد بگه؟ این قید حیثیت هم که میگه از آن حیث که بالقوه است چی رو خارج میکنه؟ از آن حیث که بالفعل است رو خارج میکنه. گفتیم این متحرکی که توپ باشد در نقطه آ الان هست. خب پس نسبت به بودن در نقطه آ بالفعل، من حیث انه بالفعل، بودن متحرک در نقطه آ بالفعل، لذا از این جهت که بالفعل حرکت معنی نداره. معنی نداره بگی توپی که در نقطه آ هست حرکت کرد و رسید به نقطه آ. میخندن بهتون، میگن خودش تو نقطه آ بود دیگه. لذا بودن متحرک در نقطه آ میشه چی؟ میشه من حیث انه بالفعل، چون از این جهت بالفعل. از چه جهت بالقوه است؟ نسبت به بودن در نقطه بی بالقوه است، یا نسبت به این خروج تدریجی بالقوه است. پس متحرک از آن جهت که بالقوه هست حرکت در موردش معنا دارد، نه از آن جهت که بالفعل است. دقت کردید؟ اینم یک تعریفی است که علامه گفتند و بنده هم خدمت شما عرض کردم. این دو تعریف که تمام میشه، علامه طباطبایی مقومات حرکت رو به صورت فهرستوار ذکر میکنن تا در فصول بعدی وارد توضیحات تفصیلی مقومها بشن. مراد از مقوم حرکت یعنی چی؟ که 6 تا امره. مقوم یعنی چی؟ یعنی چیزی که اگر باشد حرکت تحقق مییابد و اگر نباشد حرکت تحقق نمییابد. مثلا شما میگید فصل مقوم نوعه، یعنی اگر فصل ناطق باشد نوع انسان تحقق پیدا میکنه، فصل ناطق نباشد نوع انسان تحقق پیدا نمیکنه. این 6 تا امرم اگر همه 6 تا باشن حرکت معنی داره، اگه همه 6 مورد نباشد یا یکیش نباشه بازم حرکت تحقق پیدا نمی کند، یعنی بی‌معناست تحقق حرکت، چون اینا مقومه. مقوم یعنی چی؟ یعنی اگر باشد اون متقوم وجود پیدا می کند. پس این 6 مورد اگر باشن حرکت وجود خواهد داشت، اگر یکیشون، دوتاشون یا همهشون نباشه حرکت هم تحقق پیدا نمی کند. حالا 6 تا مقوم حرکت چیه؟ 1. مبدأ حرکت، معلومه دیگه هر حرکتی باید آغازی داشته باشه. 2. منتهای حرکت یا مقصد حرکت، اینم معلومه هر حرکتی باید پایانی داشته باشه، مگه میشه حرکتی فرض کرد که بدون آغاز و بدون پایان باشه؟ 3. موضوع حرکت، بالاخره موضوع حرکت همون متحرک، باید حرکت موضوعی داشته باشه که همون متحرک. اگه متحرک نباشه شما وصف حرکت رو به چی داری نسبت میدی؟ باید یه توپی باشد که حرکت کند، یک انسانی باید باشد که بخواد حرکت کنه. مثلا 4. فاعل حرکت، خب حرکت یک امر حادثه، نیاز به علت دارد، یک علتی باید بدون موجود کنه. حرکت مگه بدون فاعل میشه؟ فاعلی باید باشد تا حرکت رو ایجاد کنه. فاعل حرکت رو چی میگن؟ میگن محرک. همچنان که موضوع حرکت یا قابل حرکت رو میگفتن متحرک. پس فاعل حرکت که همان محرک و ایجاد کننده حرکت است باید باشه. 5. مسافت حرکت. مسافت حرکت، حالا بعداً خواهیم گفت، همون مقوله ایست که حرکت در او واقع میشه. مثلا ما حرکت مکانی داریم، مقوله عین. حرکت اگر در مقوله عین اتفاق بیفته میگن حرکت مکانی. بله. حرکت وضعی داریم، مثلا حرکت زمین به دور خودش، حرکت وضعی. حالا بعدا مفصل بود. این مقوله ای که حرکت تو واقع میشه، مثلا مقوله عین، مقوله وضع، مقوله کم، حرکت کمی مثل رشد مثلا گیاه که بزرگتر می شود بر کمیت شخصونه، یا حرکت کیفی، حرکت سیب در رنگش سبز نارس سرخ می شود میشه رسیده، اینا رو بهش میگن مسافت حرکت. پس حرکت بالاخره در یک مقوله واقع میشه، اون مقوله رو میگن مسافت حرکت. مثلا در حرکت مکانی مسافت خود مکان است. ششمی و آخرین مقوم زمانه. زمان قبلا گفتیم که کمیتی است که حرکت بر آن منطبق می شود. حرکت یک نحوه انطباق بر چی پیدا میکنه؟ بر زمان. یعنی زمان مقدار حرکته. حالا به چه معنا؟ مفصل توضیح خواهیم داد. در واقع شش تا مقدمی که اینجا به صورت اجمالی علامه مطرح کردن، از فصل پنجم به بعد به صورت تفصیلی تک تک اینها رو توضیح میدن. به هر یک از این شش مورد یک فصلی اختصاص داده شده. البته این ظاهرا در این خلاصه تمهید بعضی از اینها رو مثلا مبدأ و منتهای حرکت رو اینجا چی نکردن. بحثا چون چیز روشنی بوده نیاوردن. در مبدأ آغاز و پایان حرکت نیاز به توضیح نداره. بس از موضوع حرکت شروع میکنن. فصل پنجم میشه موضوع الحرکت. و بعدن ادامه میدن اون 6 و 7 و 8 و موارد دیگه رو ادامه میدن. متن رو نگاه کنید. تهدید الحرکت. قد تبین ان الحرکت خروج الشیء من القوه الى الفعل تدریجا. آشکار شد که حرکت خروج یک چیز است از قوه به فعل به صورت تدریجی، یا بگید حرکت خروج تدریجی شیء است از قوه به فعل، از قوه به فعل، از قوه به صورت فعلیه. و این شیء تفقد، اگه میخوای اینطور بگو، بگو حرکت هی حرکت تغییر الشیء تدریجا تدریجا، یا بگو حرکت همان تغییر یک چیز است به صورت تدریجی، فرق نمیکنه. و تدریج و معنن بدیهی و تصور به آنت الحس علی. خود تدریج اصطلاح و مفهوم تدریج هم یک معنا و مفهوم بدیهی دارد. تصورش بدیهیه، نیاز به تعریف نداره، همه تدریج رو میفهمن. حالا چجوری بدیهی شده ما راحت میفهمیم؟ با کمک حس. خب ما در خارج انقدر موجودات متغیر تدریجی الوجود داریم میبینیم که دیگه فهم معنای تدریج نیاز به تعریف ندارد. لذا فلاسفه تدریج رو هیچ وقت معنی نمی کنه. اون چیزی نیست که کسی نفهمه. دقت میکنید؟ یه مفهوم بدیهی. حس کمک میکنه که ما این مفهوم تدریج رو راحت متوجه بشیم. ولی حالا تعریف ارسطو که الحرکت و کمال و اولن لما بالقوه من حیث انه بالقوه رو تو بدایه تولک میداریم، توی خلاصه ای که از بدایه داشتن اون بخش رو حذف کردم، بنده خدمت شما توضیح دادم که بعد میتونید مراجعه بهش مثلا نهایی هم بکنید، اونجا هم همین مطلب مفصل‌تر توضیح داده شد. ولی حرکت رو تتبدف و فی تحققه ها علی امور سته. حرکت در تحقق خودش بر امور ششگانه متوقف است. یعنی این امور ششگانه مقومات حرکت هست. مقوم چیزی است که وجود یک چیز دیگر بر آن متوقفه. مثل این که مثلا وجود نوع انسان توقف دارد بر تحقق فصل، فصل ناطق. لذا میگن فصل مقوم انسان هست، فصل ناطق مقوم نوع انسان. اولیش چیه؟ المبدأ الذی منه الحرکه، مبدأی که حرکت از آن آغاز میشه. دو، المنتهی الذی الیه الحرکه، مقصدی که حرکت بدان پایان مییابد. سه، الموضوع الذی له الحرکه، موضوعی که حرکت برای آن است. این موضوع چیه؟ اسمش همون متحرک. چهار، الفاعل الذی یوجد الحرکه و هو المحرک، فاعلی که ایجاد میکند حرکت را. اسمش چی میگن؟ محرک. محرک ایجاد کننده حرکت. پنج، المسافه التي فيها الحركه، مسافتی که حرکت در آن واقع می شود. بعدا خواهیم گفت مسافت حرکت همان مقوله‌ای است که حرکت در آن مقوله واقع می شود. شش، زمانی که از زمان الذي ينطبق عليه الحركه نوع من الانطباق، زمانی که حرکت بر آن منطبق میشه یک نوع انطباقی، چون حرکت هم بر مسافت منطبق میشه هم بر زمان. نحوه انطباق حرکت بر زمان با انطباق حرکت بر مسافت متفاوته. توضیحش تو بخش زمان مفصل خواهد آمد. لذا اینجا دیگه نمیگیم، چون اینا عناوین و در واقع سرفصلای مباحثی است که ما پس از این خواهیم داشت. در فصل پنجم موضوع الحرکت بحث میشود، در فصل ششم فاعل الحرکه بحث میشه، در فصل هفتم مسافت الحرکه بحث میشه، در فصل هشتم المقولات التي تقع في الحركه، یعنی مسافت حرکت بحث میشود، یعنی اون مقولاتی که حرکت در اونا واقع میشه، و در فصل نهم حرکت جوهری اثبات میشه، در فصل دهم موضوع حرکت و حرکت جوهری بحث میشه، و در فصل یازدهم از زمان بحث خواهد شد، و بعدن دیگه این مرحله قبول به پایان میرسه، وارد مرحله یازدهم خواهیم شد. فل علم و العالم و المعلوم. خب بقیه مباحث یعنی بیان تفصیلی مقدمات حرکت بماند برای جلسات بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.